رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام، تایید سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه شما را همراهی میکنم. امروز جمعه است، 14 سپتامبر سال 2012 میلادی. ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدا سرخطی اخبار. مقامات تاجیکستان مرزبانان ازبک را به شدت بخشیدن اوضاع در مرز متهم کردند. اعتراض علیه یک فیلم در باره اسلام در خاورمیانه و شمال افریقا ادامه یافت. گنادی گودکوف وکیل پارلمانی روسیه از حق وکیل محروم شد و ساکنان یک روستای قرقیزستان میگویند باید صادرات بنزین به تاجیکستان قطع شود. تفصیل خبرها. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند مرزبانان ازبکستان با عملکردهای خود اوضاع در مرز میان دو کشور را شدت میبخشند. ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز جمعه با نشر بیانیه گفت تا ماه روان مرزبانان ازبک دو مرتبه غیر قانونی وارد قلمرو کشور شده و از جمله یک شهروند تاجیکستان را ربودند. خوشنود رحمت الله سخنگوی ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان در این باره گفت:
بار اول نیست که ازبکستان پیش از انجام تحقیق رسمی مرزبانان تاجیک را در حادثه گناهکار می‌داند. با وجود آن که مرزبانان تاجیکستان با نظرداشت شدت نبخشیدن به افزا در مرز این قضیه را آشکار نکردند.
مناسبات تاجیکستان و ازبکستان که مرزی بیشتر از 1300 کیلومتری دارند طی سالهای اخیر سرد شده است. گزارش را در این باره در ادامه برنامه می‌شنویم. در تعدادی از کشورهای مسلمان نشین روز جمعه تظاهرات اعتراضی علیه فیلمی که در آن حضرت محمد استهزا شده است ادامه یافت. در شهر سنا پایتخت یمن ماموران امنیتی مجبور شدند گروه تظاهرکاران را که به سمت سفارت آمریکا روانه بودند با استفاده از ماشین‌های آب‌پاشی و هم تیراندازی به هوا پراکنده کنند. در شهر قاهره پایتخت مصر نیز تظاهرکاران خشمگین با ماموران پلیس درگیر شدند. تظاهرات در نزدیک سفارت آمریکا در جاکارتا پایتخت اندونزی نیز صورت گرفت که آنجا تقریبا 200 نفر مرگ به آمریکا شعار می دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران از آمریکا خواست مؤلفان فیلم را برای به گفته او این جنایت زشتشان جزا بدهد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. وکیلان دومه دولتی روسیه گنادی گودکوف یکی از همکاران خود را که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را بسیار تنقید میکرد از پارلمان اخراج کردند. در رای گیری روز جمعه 291 وکیل به جانبداری و 150 نفر وکیل مخالف اخراج گنادی گودکوف از دومه دولتی رای دادند. گنادی گودکوف از حزب مخالف روسیه عادل قبل از رای دهی گفت او را به خاطر تنقیدهایش از حق وکالت محروم میکنند.
این یک انتقام سیاسی است. انتقام سیاسی برای دعوتهای من، برای آن که من اصلاحات بی‌نتیجه را تنقید کردم و گفتم که وزیران ناخدابرا و گوبرناتورهای دزد و دیگر صاحب منصبها استعفا روند.
وکیلان حکومتگرای روسیه میگویند که گنادی گودکوف را به دلیل فعالیت صاحب کاریش از وکالت محروم کردند، زیرا بر اساس قانون حق ندارد به تجارت یا صاحب کاری مشغول شود. حدود 50 نفر از شهروندان قرقیزستان به نشان اعتراض از صادرات بنزین به تاجیکستان شاهراهی را بستند که شهر اوش را به تاجیکستان میپیوندد. حالا 15 ماشین با 40 تانه بنزین در روستای قرموک در نزدیکی شاهراه درماندند. ساکنان محله‌های نزدیک قرقیزستان راه مذکور را شاهی شام پنجشنبه بسته بودند. فیلیپ هموند وزیر دفاع بریتانیا میگوید در نظر دارد برخی از نیروهای کشورش را پیش از مهلت از افغانستان اخراج کند. در مصاحبه با روزنامه گاردین فیلیپ هموند اعتراف کرده است که تا 6 ماه پیش ارتش بریتانیا اصرار داشت که در افغانستان حضور زیاد و تا حد ممکن طولانی را میخواهد، اما فرماندهان بریتانیایی به این نتیجه رسیدند که نقش جنگی خود را با نیروهای افغان تقسیم کنند. انتظار میرود 500 سرباز بریتانیا تا آخر سال افغانستان را ترک کنند و با این ترتیب 9000 سرباز بریتانیایی در افغانستان باقی میماند و به نیروهای امنیتی افغان یاری رسانند. ادامه اخبار از رادیوی آزادی. دادگاه قزاقستان رئیس سابق شهری ژنازین صحنه نارامی ها در سال گذشته را با گناه سوء استفاده از مقام به 2 سال زندان محکوم کرد. به گفته دادستان ها ژاغاس باباخانوف از سال 1999 تا سال 2009 زمان رئیسیش در شهر ژنازین قسمت از مبلغ های یک شرکت نفتی را از آن خود کرده است. ژاغاس باباخانوف سال 2011 زمان آشوب کارگران یک شرکت محلی نفتی که 16 کشته بر جای گذاشت دیگر رئیس نبود، اما مقامات انتظامی قزاقستان چند مقام رسمی را برای از خود کردن مبلغ های پیش بینی شده برای کارگران به جوابگاری جنایی کشیدند و یک مجله فرانسوی روز جمعه عکس های اوریان کاترین همسر ویلیام شاهزاده بریتانیا را نشر کرد که خشم این جفت را برانگیخته نمانده. ارجمند جزئیات این خبر و خبرهای دیگر را در تارنمای رادیو آزادی دریافت میکنید در نشانی آزادی.org.
در حاشیه خبرها،
منع فروش نوارهای دو مسکه معروف موگامبو و دونجوان در خطلان عیب فقط در لهجه است یا
مرا در حیاتش که مچه کرده یک مرا مچه کدی مرا بگی.
عموماً در یکون کلاب جوی نمیگیرد، فرمو در روش دوزی ترقی میشد، همیشه دوزیده دوزیده با لحجه بی دشنون کردن
خوش براله خوش نقای دخلی بینامون نکفا میشه
یکی همین موده بسیار عددی گم زنن میتونه عددی گم میدن یکی هیچ چیز روی مازوغ بکنی که همه شیر میشه بارم خبر لحجه بیش کلیم لحجه
منم دوریت موگم بایده مونم
و در باره این فیلم، فیلمی زنگری موگامبو در ادامه برنامه گزارشی جالبی داریم که میشنویم، اما حالا عنوانی گزارش های دیگر. ادامه تظاهرات اعتراضی علیه فیلمی که در آن حضرت محمدی استهزا شده است. مرزی پرماجرا و سختی هایی که ساکنان روستاهای نزد مرزی تاجیکستان و ازبکستان میکشند. چرا ثروتمندان تاجیکستان مال و ثروت خود را در خارج از کشور نگه می‌دارند نه در داخل؟ و حکومت ازبکستان ملاهای کشور را به پختچینی فرستاد. آنگونه که در خبرها هم گفتیم، اعتراض ها در چندی از کشورهای مسلمانشین بر زیدی فیلم ادامه یافت که در آن فیلم حضرت محمد را به مسخره کشیدند. فیلم مذکور را مؤلف ناشناخته در امریکا تهیه کرده و آن را مسلمانان بیگناه عنوان داده است. بعدی روی یوتیوب آمدن پاره از فیلم روز 11 سپتامبر در مصر و لیبیا تظاهرات شروع شد که بعدن به خونریزی و حمله به سفارت امریکا در لیبیا هم کشید. در این باره گزارش داریم از همکارم خورشید همدم.
نمایندگی های دیپلماتی امریکا در کشورهای مسلمان نشین خود را برای ادامه تظاهرات احتمالی علیه یک فیلم آماده کردند که در آن حضرت محمد را به مسخره کشیدند. با نظرداشت نماز جمعه که عمدتاً بعد آن در کشورهای خاور میانه و شمال افریقا مردم به خیابان ها میریزند، تدابیر امنیتی برای حفظ نمایندگی های دیپلماتی امریکا تقویت بخشیده شد. بعد آنکه سازمان اخوان المسلمین در مصر طرفدارانش را به تظاهرات آسایشته در قاهره دعوت کرد، تظاهرگران به نزد سفارت امریکا آمدند و در آنجا با ماموران پلیس درگیر شدند. پلیس مصر مجبور شد تظاهرگران خشمگین را با استفاده از گاز اشکاور پراکنده کند. روز پنجشنبه در تظاهرات خشونتبار در مصر 224 نفر مجروح شدند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت انتظار دارد که حکومت مصر امنیت سفارت ایالات متحده در قاهره را تامین خواهد کرد.
البته در این حالت ما انتظار داریم که آنها با اصرار ما سفارت و کارمندانش را محافظت میکنند. اگر آنها و تمام کشورهایی که ما در آنجا سفارت داریم نشان بدن که مسئولیت تامین امنیت سفارت ها را بر عهده نمیگیرند، پس واقعا این یک مشکلی بزرگ خواهد بود.
در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی، بزرگترین کشور مسلمان نشین جهان، پلیس در حال آماده باش قرار داشت و حکومت و روحانیان مردم را به آرامی دعوت کردند. در نزد سفارت آمریکا در کوالالومپور پایتخت مالزی حدود 20 نفر جمع آمده و شعارهای ضد آمریکایی سر دادند. در عراق و اسرائیل، بنگلادش و کویت و سودان و نوار غزه هم روحانیان مردم را به تظاهرات دعوت کرده بودند. در عراق شیخ ابو کیفا الباختری رهبر یک قبیله عراقی که در تظاهرات در شهر بصره شرکت داشت، خواستار بستن نمایندگاه‌های دیپلماتیک آمریکا و بریتانیا شد و گفت
شرکت آمریکایی
ما از خریدن محصولات شرکت‌های آمریکایی و مال آمریکایی دست می‌کشیم.
در یک تظاهرات در نوار غزه هم فیلم مسلمانان بی‌گناه را محکوم کردند که آن را یک کارگردان ناشناخته و با کمک افراد علیحدہ به نوار برداشته است. فیلم مذکور را گویا با کمک قبطی های مهاجر و نصرانی مصر در آمریکا تهیه کردند. فیلم مذکور سبب موج تظاهرات در بعضی از کشورهای مسلمان نشین شد. بعد این تظاهرگران تندرو با کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبیا حمله کرده و 4 دیپلمات از جمله کریستوفر استیون سفیر آمریکا در لیبیا را کشتند. در تظاهرات روز 13 سپتامبر در شهر صنعا یمن 4 نفر جان داد. محمد مقاریف رهبر لیبیا و منصور هادی رئیس جمهور یمن تظاهرات خشونت آمیز را محکوم کردند. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد هم در یک بیانیه مردم را به آرامی و خشتنداری دعوت کرد و گفت هیچ چیزی نمیتواند حمله و کشتار را توجیه کند.
خورشید همدم گزارش میداد. بعد از یک آگهی کوتاه برمیگردیم به تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
با گذشت مدت طولانی خاموشی میان مرزبانان تاجیک و ازبک دیگر بار ماجرای برخاست است. آن گونه که در خبرها هم گفتیم، ریاست مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان روزی جمعه اعلام کرد که در همین ماه دو بار مرزبانان ازبکستان در سرحد دو کشور قانون شکنی کردند. البته پاسخ مرزبانان ازبکستان نیز برعکس است و آنها نیز فرضیه خود را گفته همکاران تاجیک خود را در سرزدن ناآرامی در مرز گناهکار میکنند. اما همکارم اسکندر خواجه میرزاده در یک گزارش میگوید در این میان مردمی روستا های مرزی هستند که عذاب این ماجراها را میکشند.
روز جمعه خدمات مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اظهار نمود که نصف روزی 11 سپتامبر در مرز تاجیکستان و ازبکستان برخورد مسلحانه میان مرزبانان دو کشور به وقوع پیوسته است. رحمت اللهیف می افزاید که مرزبانان تاجیک عبور غیر قانونی مرز را قید نموده به اسب سوار ازبک امر دادند توقف کند، ولی او به قلمرو ازبکستان برگشت و بر علاوه مرزبانان دیگری ازبک به طرف مرزبانان تاجیک آتش گشادند. به گفت خدمات مرزبانی تاجیکستان، مرزبانان تاجیک مجبور بودند که به این آتش جواب دهند. یک روز پیش از آن رسانه های ازبکستان از قول خدمات مرزبانی این کشور اطلاع داده بودند که در حادثه 11 سپتامبر مرزبانان تاجیک به خاک ازبکستان 50 متر عبور نموده یک مرزبان را مجروح کردند. در صحبت با رادیوی آزادی، ملیتازی یعقوبوف، معاون سروری ریاست بهداشت ولایت جیزخ ازبکستان، تصدیق کرد که عزیز مولانوف نام مرزبان با جراحت سبک شکم و دست در شفاخانه ناحیه چیلمزار بستری شده است.
ما کمک اولیه رساندیم و خلاص، هیچ ضرورت عملیات جراحی نبود.
در شرایطی که مرز میان دو کشور 100% مشخص و علامت گذاری نشده است، احتمال دارد که مرزبان و یا شهروند مقرری چند قدم به این طرف و یا آن طرف عبور کند. آیا حتماً چنین عبورها باید با تیرپرانی حل و فصل شوند؟ سخنگوی خدمات مرزبانی تاجیکستان میگوید 1 سپتامبر هم مرزبانان ازبک تا 1 کیلومتر به خاک تاجیکستان عبور نموده، یک شهروند 24 ساله تاجیکستان را زوراً به کشور همسایه بردند. به قول رحمت اللهیف، ازبکستان تا حال درباره سرنوشت این شهروند تاجیکستان معلومات نداده است.
صرف نظر از طلب تاجیکستان، جانب ازبکستان در باره مکان بودوباش شهروند تاجیک معلومات نداده است. زیاد از آن، مرزبانان ازبک به ملاقاتی که به خاطر ارزیابی این حادثه تشکیل شد نآمدند. این اولین حادثه نیست که جانب ازبکستان منتظر این نتیجه تحقیقات نشده مرزبانان تاجیک را عیبدار اعلام می‌کند.
حنیفه یوسفوا سالهای طولانی در منصب رئیس جماعت ربات ناحیه کانی بادام کوشش کرده است روای آزاد میان دو کشور برقرار شود تا حدی اقل با آیله امهش در آن سوی مرز رفت آمد کند. امسال خانم یوسفوا هم به نفقه برآمد، ولی مشکلی ها زیاد شده اند و کم نی. به گفت این خانم حاضر در میان دهه و باغ و کشتزارهای آن خط مرز را کشیده اند و ساکنان هر روز برای کار در کشتزارشان مجبورند توسط KPP یا خود گذرگاه مرزی ازبکستان واقع در مسافه بیش از 20 کیلومتر رفت و آمد کنند.
اولیم همون کریز هم باید کسی کپت یا کسی مگذره باید تراکتور و ماشین اهم و ازبکستان ارینده و میگیردن یکیم یستن این تایه و همون سنی پول بگ انی هانه زمینش رو شدگار کرده نیچه در کار شده گر
وی از خانهشون چند کیلومتر میشود مثلا همون رفتن و آمدنش؟
اگر همون کریز کپت اگر با مثل دور زده رویدگر قریب که 20-25 کیلومتر را میشد.
گویم KPP قطعی راست گذرد چند کیلومتر میشد؟
راست گذرد اگر بدهت 40-50 متر خلا.
سیاستشناس مهاجر ازبک کمالیدین ربیموف میگوید واقعا مرز تاجیکستان و ازبکستان باید مرز دوستی و برادری باشد، ولی اختلاف و دعواهای به اصطلاح الیته های دو کشور باعث حال ناگوار این مرز است.
از نقطه نظر فرهنگ اجتماعی برای ازبک ها، تاجیکان و ایغور ها نزدیکترین قوم می باشند، ولی طوری می بینیم رهبران در این مورد نظری دیگر دارند. تا زمانی که آنها مثل هر جامعه شهروندی در نزد مردم جوابگوی نباشند، همین امکان نزاع باقی می ماند و یا حتی زیاد می شود.
به قول این کارشناس، اگر پرزیدنت های دو کشور اسلام کریموف و امام علی رحمان می توانستند که اختلاف هایشون را از بین برند، نه تنها مشکل مرز و رفت آمد، بلکه ساختمان نیروگاه راغون هم که باعث بحث های آتشین می باشد، به زودی رفع می شد.
اسکندر خواجه میرزاده گزارش میداد واقعا میتونید فکر و نظرات خود را دایر به این مسئله در تارنمای رادیو آزادی بنویسید تا دیگران هم بدانند. نشانی وبسایت ما را که میدانید azadi.org و یا azadi.tj و میتونید به ما زنگ هم بزنید.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در تاجیکستان مقامات رسمی اعتراف میکنند که با وجود تلاش های زیاد، عهد و قول های بیشمار برای حفظ دارایی و سرمایه، ثروتمندان کشور همچنان دلار و یوروهای خود را در بانک های خارجی نگه میدارند. سبب چیست که صدها هزار دلار و یا شاید میلیون ها دلاری که در تاجیکستان به دست آورده می شود ثروتمندان به خارج میبرند؟ ترس از آن که این پول را از آنها میگیرند یا که چیزی دیگر؟ زرنگیز نوروزشا همکار ما در دوشنبه در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
با وجود تلاش های دوشنبه فرار سرمایه از تاجیکستان قطع نشده است. تا حال اکثر ثروتمندان تاجیک تلاش میکنند دارایی های خود را بیرون برند، یا به خاطر که آن با راه غیر قانونی به دست آمده است و یا به دلیل آنکه ثروتمندان به نظام بانک های تاجیکستان اعتماد ندارند. هرچند به گفته یک مقام ارشد نظام بانکی تاجیکستان این وضع در چند سال اخیر تا جای تغییر یافته است. افزایش امانتگذاری ها و پسنداز های مردم در بانک ها به قبل او دلیل کم و بیش به نظام بانکی تاجیکستان جلب شدن سرمایه داخلی
حجمی امانت ها و پسنداز ها در نظام بانکی سال به سال اطراف 20-25 فیصد زیاد می شود. این یک سرعتی پست هم باشد، ولیکن رشد نظام اقتصادی ملی در تکیه به نیروهای داخلی شده شده است، نه از خارجی.
اما به عقیده کارشناسان امور بانکی در داخل غالبا مبلغ های حجمان خورد و اون هم سرمایه های صاحبکاران نگهداری می شوند که از راه های قانونی به دست آمده اند. اما مبلغ های حجمان بزرگ ثروتمندان تاجیک بیشتر در منطقه های آفشوری نگهداری می شوند، چون در اونجا منبع درآمد سرمایه پرسیده و مالیات طلب نمی شود. بهرام شریف عضوی شورای مدیران اتحادیه تشکیلات خرد مبلغ گذاری تاجیکستان می گوید یک عامل اصلی گریز مبلغ ها از تاجیکستان و نگاه داشتن آن در خارج از کشور در نظام تا به حال نااستواری مالیوی تاجیکستان و خوف ثروتمندان از آینده دارایی هایشان است.
در امریکا در وقتی مفلس شدن یکم بانک، حکومت تا 100 هزار دلار پس انداز شخصان علایده میتونن کفالت داده شود. در تاجیکستان باشد این مبلغ همگی 1 هزار دلار رو در بر میگیرد. برای این هم ما چند فرمایه میدونیم که صاحباشان صاحبکاران وطنی هستن، لیکن مبلغ گذاری از خارج به نمود مبلغ خارجی وارد میشود.
به نظر اکثر سرمایه های بزرگ در تاجیکستان اساسا به اونهای تعلق دارند که یا خود یگان مقام بلند دارند یا روابطی خیلی نزدیک با منصبداران رد اول، و چون پول آنها با شرافت فساد به دست آمده است این سرمایه‌داران معلوم است که از ترس یک روزی مبادا کوشش میکنند دارایی خود را دورتر از چشم دوشنبه نگاه بدارند. در ضمن دو ماه قبل تکس جاستیس نتورک یک مؤسسه مستقل بریتانیایی با نشر گزارش راجع به سرمایه‌های پنهانی ثروتمندان جهان در منطقه های آفشوری از تاجیکستان هم یادآور شده نوشته بود که حدود 3 میلیارد دلاری ثروتمندان تاجیک هم در این منطقه ها نگهداری می شوند. خبرنگاری معروفی روس مکسیم شفچنکا هم چند دفعه از دارایی های هنگفتی منصبداران تاجیک در بانک های روسیه و هم از مالکیت آنها در این کشور، از جمله از منزل های گرانبها های تاجیکان در محله روبلیوفکا مسکو یادآور شده بود. یک سال پیش وقتی در پاسخ به بازداشت خلبان های روس در قرغان تپه روسیه به اخراج مهاجران پرداخت، آقای شفچنکا استفاده از یک راه دیگر فشار علیه تاجیکستان را به کرمل پیشنهاد کرده بود.
در چنین حالت ها نباید فشار بالای مهاجران عادی و مهنت دوست تاجیک آورده شود، بلکه باید مقامات روسیه از حساب‌های بانکی و دارایی‌های الیت و منصبداران تاجیک در این کشور که نه همیشه به راه قانونی به دست می‌آیند استفاده و سرمایه‌های آنها را حبس کند.
این هم در حالی که مقامات رسمی تاجیکستان از جمله خود پرزیدنت هم چندین بار از ثروتمندان و صاحبکاران تاجیک دعوت کردند تا سرمایه‌های خود را به وطن برگردانند. به این منظور دو سال پیش در کشور اوفی دوم مالی اعلان هم شد، ولی به گفته کارشناس و برخی از مقامات بانک ها تا به حال بخش اعظم این سرمایه ها برنگشتند. به قول دولت مراد جمعیف کارشناس مسائل اقتصادی، برای برگردانیدن مبلغ های ثروتمندان تاجیک به داخل تا به حال یگان اقدام موثر هم نشده است.
همین نگهداری مبلغ در داخل جالب باشد، یکم
100% امنیتش باید تامین شود. دوم، وای مبلغ باید فایده بیارد. سوم، هر وقتی که تواند صاحب مبلغ مبلغش رو پس گیرد یا با دیگر جا گذراند.
با قبل یک صاحب کار اکثر آن تاجران و ثروتمندان هم که سرمایه های خود را حالا در داخل نگه می دارند با بانک معاملات نمی کنند، بلکه یا یگان مال و ملک می خرند یا اون را در تجارت می گردونند.
پول می گذاری برای پول گشته گرفتن باید که تو هزار گپی دروغ اوجا سیستد که می نمی دانم و از خود اینجا گفته و اونجا گفته با پول بگیرید. این خیل تکرست پول گیری و خیلی هست.
در مجموع به تاکید اقتصاد شناسان گروز مبلغ ها از این یا اون کشور از ضعف اقتصاد و ناباوری مردم به نظام مالی اون کشور درک می دهد. مردم و کارخانه های تاجیکستان در چند اصلاحات گذشته پولی پسندازهای خود در بانک های داخلی را از دست دادند و این خاطرات تلخ تا حال یک عامل عمده عدم اعتماد به بانک ها باقی می ماند. زرنگیز نوروزشاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و یک نفر در پاره قمین گزارش که در تارنامه رادیو آزادی نیز هست شرح جالبی نوشته است که برایتان میخونم. این شرح هم طولانی است. این فرد خود را مالیچی از دوشنبه معرفی میکند و گفته است بانک ها باید برای بی‌قرب شدن پول در نزد حکومت، امانتگزاران و خلق جوابگو باشند. بانک ها اصلا در نتیجه فعالیت خطا سبب بی‌قرب شوی پول شده و برای آسان یعنی با گذراندن اصلاحات پول کمبودی های خود را روی پوش میکنند، اما در نتیجه چنین اصلاحات مبلغ های کارخانه ها و پسندازهای خلق نیست می شود. اما باید کارمندان با مسئولیت بانک ها نشه کنند که برای پسنداز جمع کنی احالی چقدر زحمت کشیده است، از پوره خرج نمودن این مبلغ خود برای احتیاجاتش دست کشیده است. برای خاطر آن که مبادا روز این پسنداز ها برای حل مسئله هایشان کمک می کنند. صد افسوس که حیات نشان داد که پسنداز های خلق نابود کردید، نوشته است مالیچی از دوشنبه. و بعد از یک آگهی کوتاه برنامه را با گزارش های بین المللی ادامه می دهیم. با ما باشید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
انتظار می رود روز شنبه در روسیه رهپیمایی میلیون ها یک رهپیمایی طرفداران مخالفین دولت برگزار شود. در این رهپیمایی پیشین یعنی در این رهپیمایی نوی مخالفان روسیه شعارها کهنه است، یعنی شعارهای استعفای پوتین، انتخابات زودرس و هم رهایی محبوسان سیاسی از زندان ها. ساجده میرزا در این باره گزارش دارد که با هم می شنویم.
در آستانه برگزاری مارش میلیون ها در مسکو، خادمان مرکز مطالعات استراتژی این کشور بروز یک بحران بی بازگشت سیاسی را پیشگویی کردند. این سازمان که در گذشته موج تظاهرات شهروندان را دقیقاً پیشگویی کرده بود، اکنون میگوید با برخوردی که مقامات به اصلاحات اجتماعی دارند، روسیه را تکان های جدی سیاسی در پیش است. مارش میلیون ها فردا برگزار می شود و تا دیروز حدوداً 20,000 کاربرنده شبکه اجتماعی از اشتراک خود در این معرکه درک داده است. گفته می شود که نمایندگان بعضی احزاب سیاسی با شمول حزب کمونیست با طلب های اجتماعی به این معرکه سیاسی همراه می شوند. تظاهرات مسکو ساعت 2 روز شروع می شود و تا ساعت 10 شب ادامه می کند. در همین حال مرکز مطالعات استراتژی روسیه گفته است در حالی که اعتبار حکومت در بین شهروندان رو به کاهش آورده است، مقامات قرارهای ناسنجیده رادیکالی قبول می کنند و میزان خطر را بیشتر می سازند. در این اواخر بنگاه های نظرسنجی روسیه از کاهش ثابت اعتماد مردم به حکومت این کشور گزارش دادند. حالا 24% شهروندان به پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اعتماد ندارند. میزان ناباوری به او در گذشته از 17% بیشتر نبود و اگر این تمایل ادامه کند تا آخر سال 30% شهروندان اعتماد به پوتین را گم میکنند. با آنکه حکومت تا رفت معروفیت خود را از دست میدهد، ولی باز هم از ابتکارهای رادیکالی و آزمایش‌های اجتماعی دست نکشیده است، میگویند مرکزهای پرسش افکار عموم. اگر در آغاز روحیه اعتراضی یک بخش اهالی تنها با طلب اصلاحات سیاسی محدود میشد، اکنون بیشتر طلبهای اجتماعی مطرح میشوند. این پیش از همه به اصلاحات نفقه مربوط می شود که ماهی ایون از طرف وزارت مهنت و حمایه اجتماعی روسیه پیشنهاد شد. این پیشنهاد به صورت عموم نه حق بازنشستگی را بیشتر می کند و نه حمایه اجتماعی مردم را. میگویند متخصصان ساحه اقتصاد. تنها تازگی که به این طرح وارد شده است دیگر شدن ساختار محاسبات متقابلا میان بودجه و فوند بازنشستگی بوده است، یعنی داد و گیری بین این دو نهاد. کارشناسان دست دادن به چنین آزمایش های اجتماعی در شرایط پایین رفتن آبروی حکومت را تمایلی برای کرملین خطرناک میشمارند. طوری مطبوعاتی روسیه نوشته است این قدم های حکومت پایگاه اجتماعی اعتراض ها را وسیع تر کرده است. اگر از شروع جنبش اعتراضگران طلبات تنها در دایره مسائل سیاسی محدود میشد، حالا برای اولین بار طلبات اجتماعی و اقتصادی بر روی خط مارش میلیون ها وارد شده است. مؤلف دامن زدن مسائل اجتماعی و اقتصادی سرگئی اودالتسوف هماهنگساز جبهه چپ روسیه است. سیاست شناسان میگویند طلبات اجتماعی دامن تظاهرات را به منطقه ها پهن میکند و صف اعتراضگران را افزایش میدهد.
سجده میرزا گزارش میداد. برنامه های رادیو آزادی را میشنوید. من طاهری سفر شما را همراهی میکنم و میرویم به ازبکستان. در ازبکستان از امام های مسجد ها خواستند که در قطار مردم به کشاورزان در جمع‌آوری حاصل پخته کمک کنند. اگرچه اکثریت مولاهای مساجد ازبکستان بیشک پیرمردها هستند و کار زیادی هم از دستشان نمیآید، ولی به گفته بخش ازبکی رادیو آزادی مقامات ازبکستان میخواهند به خاطر جلب مردم بیشتر به معرکه پخته چینی امام ها را به اصطلاح در پختزارها نیز پیشتر کنند. میرزا سلیم پور گزارش میدهد.
فعلا تمام خادمان دین در ناحیه بغداد ولایت فرغانه در پختچینی بودند. خبرنگاری آزادی تلاش کرد به مسجد جامع زید ابن ثابت زنگ زند، ولی گوشی را از آن سو پاسبان مسجد برداشت و گفت تمام خادمان با شمول امام خطیب به پختچینی رفتند. امام این مسجد صاحب جان احمدوف با آنکه همگی 31 سال دارد از روحانیان پرنفوذ در ازبکستان به شمار میآید و در آزمون امام سال 2012 حتی سزاوار مقام سوم شده بود. خبرنگاری آزادی دوملا صاحب جان را توسط تلفن وقت پیدا کرد که او در میدان پخته قرار داشت. امام سوم سال ازبکستان بعد مشورت با رهبریت از مصاحبه با آزادی دست کشید، ولی اعتراف کرد که امام خطیبان در معرکه تبلیغ مردم به پختچینی فعالانه شرکت دارند و در قطار مردم به گفته او آنها نیز با نوبت به صحرا می برایند. در زمان شوروی ازبکستان سالانه 6 میلیون تن پخته جمع آورد و منبع اساسی طلای سفید برای اس‌اس‌ار بود. در آن عهد در روزهای خونوچین حاصل تمام مردم با شمول خوانندگان مکاتب و حتی کارگران کارخانه و اداره های شهرنشین به پختچینی سفر بر می شدند. موردهای هم زیاد بود، به خصوص در پایان موسم که به خاطر اجرای نقشه ماموران پلیس ماشین ها و اتوبوس ها را در راه نگاه می داشتند و راننده و مسافرانش را سراسر به صحرا می راندند که پختچینید. حالا ازبکستان نظر به دوران شوروی دو مرتبه کمتر سال حدود 3 میلیون تن پخته جمع آورد، ولی همان شیوه بازمانده از آن عهد، یعنی همه به پخته چینی، تا حال در این کشور رایج است. جلب اجباری طالب علمان به پخته چینی یک معرکه گسترده بین المللی علیه استفاده نیروی کودک در صحراهای ازبکستان را هم به بار آورد و چندین شرکت معروف از جمله H&M، باربری، لیویس، ادیداس، والمارت، پوما و تسکو به نشان اعتراض از خریداری و کاربرد پخته این کشور دست کشیدند. امسال هنوز قبل از آغاز موسم سروزیر ازبکستان شوکت میرزیویف با صدور یک امر ویژه به وزارت معارف جلب خوانندگان مکتب ها به پخته چینی را منع کرد، ولی فقط در ساعات درسی. ناظران امور میگویند گمان است که کسی در محل ها امسال هم این امر را اجرا کند، ولی ظاهرا کمبود در تامین صحراها با مردم پختچین با وجود آمده است که دولت ازبکستان روی نیاز به امام خطیبان مساجد آورد. امام خطیبان اکنون در نمازها و معویزه ها مردم را به شرکت فعالانه در پختچینی دعوت کرده، با حضور بی‌واسطه خود در این معرکه به پیروانشان گویا نمونه عبرت نشان می‌دهند. اداره مسلمانان یا مفتیات ازبکستان در سامانه اینترنتیش حتی یک نمونه معویزه مربوط به موسم پختچینی را هم نشر کرد که در آن دستاوردهای کشور در سالهای استقلال یک یک صفت شده، پخته را یک نعمت الهی، سرچشمه پیشرفت ازبکستان و عامل زیباتر شدن صورت روستاهای کشور در عهد استقلال به قلم می دهد. اداره مسلمانان ازبکستان در این معویزه نمونوی میگوید روحانیان باید در چنین روزها در بین مردم و برابر و برادری مردم باشند و با پختکاران از یک گریبان سر برارند.
همکارم میرزا سلیم پور گزارش میداد. متاسفانه فرصت نرسید که گزارش در باره ممنوع شدن چند فیلم در ولایت ختلان را با هم بشنویم، اما در بخش دوم مجله شامگاهی حتما آن را با هم خواهیم شنید. و اینجا رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدی رادیوهای خود دور نروید، زیرا لحظه بعد برنامه آینده ساز است. با ما بمانید.